بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. روز گذشته عرض کردیم که مطلب مرحوم شیخ و مطلب مرحوم آقای خویی در بحث بیع دهن متنجس محل اشکالات و تذکراتی واقع شده. دو مطلب رو در این باره روز گذشته دیدیم. یکی یک تکمله ای بود که ما به ذهنمون در رابطه با عبارت مرحوم شیخ می رسید، یکی هم یک اشکالی بود که بر عبارت مرحوم شیخ گرفته شده بود. نکته سوم اشکالی است که به مرحوم آقای خویی وارد شده. اگه خاطرتون باشه دیروز که عبارت مرحوم آقای خویی رو میخوندیم، آقای خویی گفته بودند ظهور روایت معاویه ابن وهب در وجوب نفسی است. چرا؟ گفته بودن به خاطر اینکه در این روایت گفته شده بیعه و بینه لمن اشتراه لیستسهبه به یا لیستسبه به یا لیستسبه به، این رو بخره برای استسباح. بعد ایشون گفته بود استسباح که موضوعیت نداره. پس یعنی این که اشاره به اینه که بخره که نخوره، بخره ولی برای نخوردن، برای مصارف حلال. ازایشون گفته بود این یک تنبهیست به این که آقا این رو طرف بداند که در مصارف حرام به کار نبره، بدونه که اکل و شرب نکنه، بدونه که این رو در جایی که نباید مرتکب نشه. پس به این جهت اینو گفته بودن این یک وجوب نفسی است. اشکالی که بهش وارد شده اینه که چرا این دلیلی که شما اقامه میکنید یدل بر وجوب نفسی؟ وجوب نفسی یعنی چیزی؟ اشاره کردیم فرق وجوب نفسی و وجوب شرطی رو. وجوب نفسی یعنی این که این شیء به ما هو هو واجبه، البته موضوعش رو به این میسازه. مثل اینکه گفتم موضوع صلات آیات رو خسوف و کسوف میسازه، اگه این نبود اینم نیست. موضوع وجوب اعلان رو هم بی میسازه، ولی یک وجوبیست بر خودش. لذا اگر شما بی کردی و اعلان نکردی مرتکب حرام شدی، فردا قیامت عقابت میکنه، از محرمات صغیر است. اما اگر گفتیم وجوب شرطی است، معناش اینه که این کاری به حرام و عقاب و اینا نداره، بی صحتش متوقفه بر اینه. این بی اگر این کارو بکنید صحیحه، اگرم نکنید باطل. مرحوم آقای خویی میفرماید که این که شما میفرمایید بی بکنه برای این که طرف نخوره، این تبیین بکنه برای نخوردن، تبیین بکنه که خوردن اتفاق نیفته، این ظهور در وجوب نفسی داره. اشکال شده که چرا شاید هم وجوب شرطی داشته باشه. وجوب شرطی هم بالاخره یک مصلحتی داره که چیزی شرط شده. این که یه چیزی رو ما شرط میکنیم به خاطر مصلحتیه، لغو که نیست که. شما یک کاری انجام میدی، من بهتون میگم این کار اگه میخوای از دید من پذیرفته باشه باید با این شرط همراه باشه. اگه میخوای این کار از دید من قبول باشه باید با این شرط همراه باشه. همراهی با شرط چراست؟ خاطر اینکه من یه مصلحتی به ذهنم میرسه. اگه مصلحتی در ذهن من نبود من این کار رو نمی‌کردم. اینجا اومدن بی کردن، میگن آقا من این مطلب رو به شما میفروشم، شارع میگه به شرطی از دید من درسته که این کاری که شما انجام میدید با این شرط همراه باشه، لذا شرطی این که شما میگید چون هدف نخوردن است پس نفسی است، نه. ببینیم عبارتو. لم یظهر 183 لی وجه دلالت و ذالک علی نفسیت الوجوب از الوجوب شرطی ایزن لایقون الا لنکته. وجوب شرطی هم این نکته ای توشه. ولعل الشارع جعل الاعلام شرطا للبيع بدائي صون المشتري عن الوقوع في الحرام الواقعي. بالاخره شارع اومده شرط قرار داده، انگیزه شم اینه که مشتری اینو سر نکشه که بخوره حرام مرتکب بشه. این نکته سه تمام. نکته چهارم در فرمایش آقای خویی
اشتراطی
بسیحة البیت.
این رو اعتبار رو
برید آخر به
معنا
اشتراطی بسیحة البیت.
خب درسته، خب همینطوریه اشتراطی بسیحة البیت معتبران. غلطه
نکنید، معتبره لازمه. نه به معنا شما یه وقت میگید همون لزومه، لزومه فی صحة البیت. دیروز هم گفتیم دوباره واردش بشیم یا بعد بیایید، چون این مطلب بعدن بیایید، دیروز ازش عبور کردیم دیگه دوباره واردش نشیم. باید جمله بگم نگاه کنید آیا تبیین باید در ضمن بی شرط شه یا نه؟
اعلام،
اعلام تبیین، تبیین یا اعلام آیا باید شرط شه؟
نه باید اعلام
یا شرط بیه. دیروز اینو اشاره کردیم فرق است بین اینکه چیزی شرط بیه یا باید در ضمن بی شرط شه. به عبارت دیگه اشتراط شرط بیه. یه وقته یه چیزی شرط بیه، مثلا من میگم آقا شرط بی اینه که شما عربی بخونید، یه وقته میگم اشتراط شرط بیه. اشتراط شرط بیه یعنی اینکه شما باید اینو در ضمن بی شرط کنید، باید در ضمن بی شرطش کنید. پس شرط هست که آن را شرط کنید. در عربی نیست، میگم شرط هست عربی بخوانید. اما در اعلام اینه، شرط هست که اعلان را شرط کنید. اینکه غلطه، کسی نمیگه شرط هست اعلان را شرط کنید. اعلانم شرط به، یعنی نه اینکه شرطش بکنی، چون اعلان و شرط کردن مثلا معنا نداره. من بیع میکنم به شرط اعلام، نه من شرط میکنم، من بیع میکنم با اعلام، نه به شرط اعلام. حالا به معنا اشتراط این فی ساعت البیع این میشه، اما اعتبار و اشتراطهی یعنی که نه لازم است که در ضمن بیع شرط شود. وارد نشیم بعدن بیم بحث دیروز و دیرو باید با میکردیم. چهار، بله استظهار کردن، اما چون برای استظهارش دلیل آورد، گفت دلیل ما برای این استظهار اینه که این مطلب یه نکته توش بوده، چون نکته از نفسیه، میگیم من نکته نمیتونه شرطی باشه، وجود نکته میتونه شرطی باشه. کی گفته باید حتما وجود نکته سر از شرطی نفسی بودن در بیاد؟ حرف خوبی هم هست. چهارمین مطلب، گفته شده که مرحوم آقای خویی خاطرتون باشه، به خاطر اینکه وجوب رو وجوب شرطی گرفت، ببخشید، چون وجوب رو به خاطر عدم افتادن در حرام گرفت، حالا البته نفسی گرفت، ولی وجوب رو به خاطر افتادن و نیفتادن در حرام گرفت، یعنی گفت چرا این رو شارع مقدس واجب کرده؟ به خاطر این واجبش کرده که آدم ها مرتکب حرام واقعی نشن، نرن دهن رو بردارن بخورن. خب به این جهت مرحوم آقای خویی اضافه کرد، خب لذا اگه من جای یقین دارم شما به حرام نمیفتیم، لازم نیست اعلام کنم. من یقین دارم شما این دهن رو که بخری نمیخوری، مثالا شد این روز زدیم، زیاد مثال زدیم، یکی از مواردش این بود که من اینو به شما میفروشم، اما وقتی به شما میفروشم به جای قرضم ور میدارم، مثلا تحویلت نمیدم. یا این که آنه ما اضافه میکنیم موردی رو، شما اینو میخری به من میگی اینو تحویل تسلیم مشرجب کن، خب اینجا اگرم لازم باشه اعلام به مشرجب بشه نه اعلام به او بشه. یا مورد دیگه مثال زدیم، گفتیم اساسا میگه بیا بیرش تو چراغ خونه من، روغن رو میخره میگه خودت هم بیا بیرش تو چراغ، من میدونم این روغن که رفت تو چراغ که دیگه کسی نمیخوره روغن تو چراغ، لذا گفتن اینجاها لازم نیست که شما این رو اعلام کنید. حضرت امام و به تبع ایشون شاگردانشون یه بحث دیگر رو اضافه کردن، گفتند که یه جای دیگه هم واجب نیست اعلام کنید، و اونی که من میدونم من بگم یا نگم تو اینو میخوری، یه روغنیه من به شما میپوشم، خدای نکردم میدونم شما دین درست درمونی شما داری، زید، زیدی که خریداره دین درست درمونی نداره، میگم آقا این روغنه نجسه، میگه برو خیال حالت خوشه بده میدیم نون رو بزنه تو. حالا ما مسئله اون یادتونم باشه مقدار وسیع‌تر از بحث فقط روغن بود، یه عسل خیلی خوشمزه‌ایه، یه غذای خیلی خوشمزه‌ایه، طرف میگیم آقا این نجس شده ها، او میگه نجس شده یا نشده ولش کن میخوره، من چه کار نجس شده. بعدم اینجور جاها دیدیم خیلی یهو یاد رحمت خدا میفتن، خدا آقا اینا رو آدم نمیبره تو جهنم رو شروع میکنه. خب من میدونم این روغنه که به طرف میفروشم، این طرف بهش بگم یا بهش نگم فرقی نمیکنه میخوره. گفتن اینجور جهام اعلام لازم نیست، چون اعلام شرط جلوگیری از در افتادن طرف به حرامه. هر جا که من بدونم این دخالتی نداره، یا اصلا اونم یفته در حرام، یا من بگم و نگم فرقی نمی کنه، در هر صورت در حرام میفته، اینجا اعلام واجب نیست. پس ببینیم بلیم که من او، یعنی من او وجوب الاعلام عیزن فی مالو علم به عدم تأثیرهی فی، ما میدونیم تأثیر ندارد اعلام فل اجتناب. چرا؟ لکونهی به خاطر این مشتری ما ممن لا یبالی به دین، اینیش مبالاته به دین نداره. از لیس وجوب الاعلام لمصلحت فی نفسه، به خاطر اینکه وجوب اعلام مصلحت فی نفسه ای که نداره، بل طریقا لتوسل بهه، لتوسل بهی الی احراز الواقعیاته، بلکه یه طریقیست برای اینکه ما به وسیله او به احراز واقعیات برسیم، نظیر وجوب احتیاطه. لذا اگر کسی واقعا میدونه به واقعیت نمیرسه، احتیاط لازم نیست. اگه شما مثال احتیاط رو بگید، احتیاط برای چیه؟ برای اینکه شما قطعا بتونید به حقیقت دسترسی پیدا بکنید. اما شما میدانید اگر احتیاطم بکنید به واقعیت دسترسی پیدا نمی کنید. مثلا فرض کنید ما به یه نفری 1000 تومن بدهکاری، باید 1000 تومن بهش بدید. اون یه نفرم بین طلبه هاست. خب اگه مثلا فرض کنید تو دارالشفاست، ما به همه طلبه های دارالشفا 1000 تومن باید بدیم تا احتیاطاً اون فرد مورد نظر پیدا بشه. اما اگه من میدونم اصلا دارالشفا نیست، برم پول دارالشفا تقسیم بکنم، معنا نداره. یا اینکه اگر امر دائر مداره بین همه طلبه هاست، من اگه به همه دارالشفایی ها بدم، ممکنه اون تو دارالشفا باشه، ممکنه دارالشفا نباشه. این نمیتونه منو به قطعاً به اون مطلب برسونه، بازم مشکوک میشه. به 3 نفر پول بدم مشکوکه، به 10 نفرم پول بدم مشکوک. احتیاط برای رسیدن به واقعیت، اگه واقعیت رو من میدانم حاصل نمیشود، احتیاط لازم نیست. اینم موضوع 4. بحث 5، مرحوم آقای خویی در روایت اسماعیل ابن عبدالخالق که گفته بود فلا تبعه الا لمن تبین، الا لمن تبینه لهو فیبتا لسراج، ایشون قائل شده بود به ظهور نفسی. گفته بود که این ظهور داره در وجوب نفسی. به ایشون اشکال شده از کجا این ظهور در نفسی بودن رو در آوردید. خاطرتون باشه دیروز ما فعل جمله رو اشاره کردیم، گفتیم این که مرحوم آقای خویی گفته استظهاره، حالا اینجا رسیدیم به این. شما چطور در این روایت میگید ظهور در وجوب نفسی داره، در روایت معاویه ابن وهب میگید ظهور در وجوب شرطی داره؟ چه فرقی بین اینا؟ بفروشه به کسی که میخواد بخره و تبیین بشه براش تا برای سراج بخره، خب تبیین بشه براش یعنی به وجوب نفسی. ممکنه هم بگیم نه، تبیین بشه براش به وجوب شرطی. اضافه کنیم ما تا بعد عبارت رو میبینیم، ما اضافه کنیم فرق بین روایت ابو بصیر که مرحوم آقای خویی قبول داره وجوب شرطی است، اعلمهم اذا بعته، با روایت معاویه ابن وهب که میگه بعه و بینه چیه؟ فرقش اذاست. دقت کنید، در روایت معاویه ابن وهب داره بعه و بینه، در روایت ابو بصیر داره اعلمهم اذا بعته. یه اذا داره. آقای خویی روایت ابو بصیر رو داره بر وجوب شرطی میگرفت، میگه به خاطر اعزا. روایت معاویه رو که میگه بعه و بینه داره بر وجوب نفسی. ظاهرا فقط علت تفاوتش همین اعزاست. یعنی اگه فروختی اعلان کن، دومی از بفروش و اعلان کن. حالا واقعا از نظر ظهور این دوتا با هم فرق دارن. اگه ما به یکی بگیم بفروش و اعلان کن، بفروش و اعلان کن، این به معنای همین اینی اگه فروختی اعلان بکن. مثل اگه من به شما میگم یه بلیت بگیر و برو مشهد، این اگه میخوای بری مشهد بلیت بگیر. خب ممکنه هر دو واجب باشن. یعنی مثلا بگم نماز بخون و روزه بگیر، خب این خوبه. ممکنه بگیم آقا دو تا چیز مختلفن به هم عطی شده. ولی وقتی اولی واجب نیست، یه امر غیر واجب رو من به صورت امر میارم، دومی رو امر میارم، این شرط دیگه. مثال بزنم و ببینید مطلب یعنی چی. یه وقت من به شما میگم به دیدن پدرت برو و دستش را ببوس، اینجا دوتا واجبه. ممکنه بگید این دوتا آقا اصلا شرط هم نیستن، دوتا چیز مختلف. اما گاهی اوقات اینجوری نیست. یک چیزی که غیر واجبه، مثلا شیرینی خوردن واجب نیست. من به شما میگم شیرینی بخور و دندانهاتو مسواک بزن، یا میگم هواپیما بگیر و برو مشهد، برو چون برو کاشون. اینجا چون اون امر اولی موضوع اول واجب نیست، موضوع دوم یک وجوب علاهده نیست، وجوبی است که مربوط به امر غیر واجبه. وجوب مربوط به امر غیر واجب ظهورش در شرطیه. نمیگیم ظهوره، نمیگیم نسه، تعلیقه، هیچ فرقی با اعلمهم اذا بعته نداره. من اگه بهتون بگم اگه شیرینی خوردی مسواک بزن، هیچ فرقی نمیکنه با اینکه بگم شیرینی بخور و مسواک بزن. اگر خواستی وجوب شرطی رو بفهمی از هر دو میفهمی، اگرم خواستی وجوب نفسی رو بفهمی بازم از هر دو میفهمی. در اینجا گفته اذا بعته، به که واجب نیست، به واجب نیست، اذا بعته اعلمه. ممکن یکی بگه آقا با بی ما موضوع برای وجوب درست میکنیم، اصلا وجوب نفسیه. ممکن است از این بر بگیم بی او و بینو بفروش و تبیین کن. بازم یعنی این که بفروش و به سبب این که میفروشی تبیین کن، یعنی وجوب نفسی. ممکنه مثلا بگیم نه شرط اینی که میفروشی تبیین. ببینیم عبارت چون فظاهر من قوله، این پایین دیدم در روایت معاویه و ابو بصیر از ما بود، اون شبه در روایت اسماعیل مال ایشونه. فظاهر من قوله در خبر اسماعیل ابن عبدالخال و عمزه فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاع للسراج عیزن هو الارشاد الى فساد البی بالنسبه الى من لم یبین له. چرا آقای خوی اومدی این رو شما وجوب نفسی گرفتی؟ اینم شرطی فیض عرامن حل اشتراط عیزن. خب دلیلش چیه؟ دلیلش همونش که ما روز گذشته اشاره کردیم که اساسا اوامر و نواهی که در معاملات و عبادات وارد شده یه قولی درش هست که اینها اصل اولی درش چیه؟ ظهور در شرطیته. این بحث باید در اصول مطرح شه که آیا حرف درسته، انواعش چیه، به ذات بخوره، به حواشی بخوره، بحث اصولی است. از المتبادر من الامر و النهی الواردین فی باب المرکبات الاعتباری، حالا میخواد عبادات باشن میخواد معامله، مرکبات اعتباری در بحث اصول مفصل راتون باشه راجعش صحبت کردیم. خب الارشاد فیکون الامر فیه، امر فی ارشاد هم داشت. تمام، این هم نقطه پنجم. اما نقطه ششم، نقطه ششم رو اول بحث که دیروز وارد شدیم گفتیم، اینجا هم اشاره کردیم بهش، و اون این که اگه دقت بکنیم بحث رو مرحوم شیخ به گونه ای مطرح کرده که این فقط در رابطه با نجاسات نیست و در رابطه با دهن و دهن متنجس هم نیست و در رابطه با بیع هم نیست. نه اختصاص به بحث بیع داره نه اختصاص به بحث نجاست، بلکه این بحثایی که خواهیم کرد که حالا وارد بحث فنی امام میشیم توش، اینا اهم است از همه معاملات، حتی لعل اهم از اعطاء مجانی هم باشه. من میخوام مثلا مجانی استودم در شما، حتی بریم بالا اعطاء مجانی گاهی اوقات تملیکه. نه، یه بحثی داریم ما ابای در تصرف. شما میایی حجره من، آقا حالتون خوبه مخلصی، اونجا بنده ظرف میوه است، میگم بفرمایید. این بفرمایید یعنی چی؟ این میوه‌ها رو تملیک کردم به شما. نه، شما نمی‌تونی برداری ببری، ولی ارائه کردم میتونی بخوری، میتونی تصرف کنی به اندازه‌ای که به شما ابائه کردم. این نه تملیک نه چی، ابائه در تصرف. حتی اگر میخواید یک نجسی رو اباحه در تصرف بکنید هم یک درش میاد. پس اولا مخصوص باب بیع نیست. در ثانی این بحث اعم از بحث نجاست هم هست. اگه چیزی رو میخواییم به یک کسی بدیم که این فرد از این شیء استفاده میکنه، هم در حرام هم در حلال، باید تنبه بش بدیم که آقا بدان این شیء درش منافع حرام هم هست، بدان که این رو باید درست مصرفش کنیم. مثالش زهر، زهر نجس نیست، اما من اگه این یارو بدم ممکنه ببره بریزه تو غذا همه رو بکشه، مریض کنه، باعث بیماری بشه. اینو باید اعلان کرد. ممکنم از اینو برداره ببره چه کار بکنه، دارو ازش درست بکنه، ولی باید بهش بگیم آقا بدان این چیزی که دارم الان بهت میفروشم این مصرف حرام اگه بکنی، این اگه بریزی تو غذا همه مریض میشن، اینو باید بریزی تو کپسول داروش. لذا این بحث اما از بحث نجاست و بحث بیه. من ببینیم وجوب و اعلام الجاهل به مایوتا، این تعبیر تیتر مرحوم شیخ اینه، وجوب و اعلام الجاهل عبارت شیخ انصاریان، دیروز هم اینو خوندیم، واجب است به جاهل اعلام بکنیم در رابطه به مایوتا. جاهل به چیست؟ به مایوتا. جاهل به اون چیزی که بهش میدیم. کی اعلام کنیم؟ اذا کان الانتفاع الغالب به، انتفاع غالب از این شی محرم، به حیث یعلم عادتا وقوعه فی الحرام لولا الاعلام، به گونه‌ای که میدونیم اگر این بابا نگیم در حرام میفته، اگه نگم میره این زهر رو میریزه تو غذا، مریض میکنه افراد رو، باید بهش بگم که در حرام انتفاعش نبره، استفادهش نکنه.
حلال باشه، یعنی طبق اون معیار فقهی برای من حلال باشه، ولی برای اون آقا من نمیدونم حلال هست، یعنی طبق فتوای فقهی که میتونه تر میکنه من نمیدونم. اصلا تو بحث سید ماهی میگه که اصلا بعض آقایون میگن آقا تو تورم بمیره، تو تور صیادی حلال داخل آب باشه، بعضی میگن نه دیگه، حضرت امام داره همین نظر داره،
باید بیرون آب بمیره.
آره خب الان من برای من
از لحاظ من اشکال نداره، اون یه بحث دومی است که آیا ما موظفیم مطابق به نظر خودمون عمل بکنیم یا برای طرف مقابل عمل بکنیم، اون بحث دیگری است، باید جای خودش بررسی بکنیم. این یه بحثی است که هر دو قولش هم میشه الان ادله‌ای براش پیدا کرد، اما الان بحث ما در اونه که اون چیزی که هم برای من هم برای طرف مقابل حرام. مثلا بس کنید گفتید حشیش حرامه، یک ماده ای که قاطی داره، هم حشیش داره هم بس کنید توتون داره، اینو وقتی میدی به طرف باید بهش بگی آقا این حشیشه، توش حشیشه، که مثلا اگر میخواد ببره در منافع حلالش استفاده کنه، مثلا ازش دارو میگیره، چون مثلا اینا ازش میشه داروهای مخدر گرفت که در مورده، نره به جای توتون بکشه مثلا به عنوانه که مرتکب حرام بشه، از اینجور مثالا. خب مثلا این نکته هفتم، مرحوم شیخ انصاری به روایاتی اشاره فرموده بود که این روایات رو گفته بود که اینها میگه فتوای به غیر علم هر کسی بده وزر من عمله به فتیاه گردن او رو میگیره. اینجا ممکنه یکی بگه آقا علت این که فتوا دادن حرامه اینه که این نسبت دروغ به خدا و رسوله، شما وقتی فتوا میدی به دروغ یا علکی در حقیقت دو تا کار داری میکنی، یه کارت اینه که داری یه چیزی رو به خدا نسبت بدی، میگی آقا عقیده خدا، عقیده پیامبر، عقیده امام صادق این است که نماز صبح سه رکعته، اون دروغه. دومیش اینه که مردم رو داری به گمراهی میندازی، حرمت این عمل باید توجه داشته باشی از دو جهت، یکی از جهت انتساب این دروغ به خداست، اینجا خودش، یکی از جهت گمراه کردن مردم. کسی که بلد نیست نگه، رفتی تبلیغ ازت سوال کردن، شما اگه بلد نیستی یه کلوم بگو نمیدونم، اگه گفتی بلدم جواب دادی دو تا گناه کردی، یک اصل این که چیزی که نمیدونی به خدا نسبت دادی، در حقیقت داری میگی خدا گفته، دو مردم رو به گمراهی انداخت. اولیش عقابش با خداست، دومیش وزر من عمل به فتوای شما یا عمل به نظر شما هم گردن تو میگیره. یعنی یکی خودت مرتکب اشتباه شدی، دو من هر کی از حرف تو مرتکب اشتباه بشه گردن تو رو میگیره. بله اگه شانس بیاری طرف اصلا سرش به سجده هم نره، هر چی هم تو میپرسه من باب همینجوری علالله وقتکی باشه، او پرسید تو هم تو گفتی دیگه. لذا منافات نداره با اینکه عمل به فتوای کسی باعث بشه که نسبت کذب به خدا پدید بیاد، یه حرمت از این جهت باشه. دو عمل به فتوای شما اگر کردند وزرش هم گردن تو بیاد. این هم نکته هفتم عبارت رو میخونه. نکته هشتم، روایاتی رو در مسئله آمده بود که این روایات روایات خوندنیه که درش گفته بود آقا حتی خمر رو یا محرمات رو به حیوانات هم ندید، به بچه غیر ممیز هم ندی. مرحوم شیخ کلی اشاره کرد، این روایت رو بخونی صفحه 185. و به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابی عبدالله رازی ان حسن ابن علی ابن ابی حمزه ان ابی ان ابی بصیر ان ابی عبدالله، این حسن ابن علی پسر علی ابن ابی حمزه بطائه نیست، خودش رأس واقفه است، پسرش هم ظاهرن بوده. قال سألته عن البهیمه، بهیمه چیه؟ البقره و غیرها. تسقا او تطعم ما لا یحل للمسلم اکله و شربه. یک بقریست یا غیر بقر، گوسفند، مرغ، اینجور چیزا، چیزی که برای مسلمان اکل و شربش لازم نیست، ممکن نیست، به بهیمه داده میشه. ایکره ذالک، آیا مکروه؟ قال نعم یکره ذالک. روایت بعدی، عدت من اصحابنا، کل اینی نقل میکنه، عن احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن ابی عبدالله برقی، عن ابی، عن قیاس ابن، عن قیاس، عن ابی عبدالله، ان امیر المؤمنین کره ان تسقد دواب الخمر. حضرت دوست نداشت که خمر رو به دواب بدن. دواب چارپایان هم الزامن هم چارپایان حلال گوشت نیستن، سگ داشتن مردم. خب یه خمری اومده دستش، خمرم که خودش نمیدونه بخوره چیکارش بکنه، میذاره جلو سگه، سگه بخوره، اون وسط یه چیزی گیر سگه میاد. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد جمیعا ان ابن محبوب. حالا روایت ها سنداش مهم نیست برمون. خالد ابن جریر ان ابی ربیع شامی قال سئل ابو عبدالله ان الخمر فقال رسول، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز وجل بعثنی رحمتا للعالمین، خداوند من رو به عنوان رحمت للعالمین مبعوث کرد. ولامحق المعازف والمزامیر، معازف جمع معزفه یعنی آلت موسیقی، به همه آلات موسیقی میگن معزف، جمعش معازف. من اومدم که معازف و مزامیر رو از بین ببرم و امور الجاهلیه و الاوسان. و قال اقسم ربی، خدا قسم داد، لا یشرب عبد، قسم خورده، لا یشرب عبد لی خمرن فی الدنیا هیچ عبدی از عبادلی عباد من خمر نمیخوره الا سقیته مثل ما یشرب منها من الحمیم، یه قلوب اون برم یه قلوب حمیم بهش میدم، اینجا دوتا پاتیل اونجا هم با دوتا پاتیل بخوره. حالا ولو این که دست بقیه گناهاش در گذشته باشیم، معذبن او مغفورن له، میخواد در حال عذاب باشه میخواد غفران شده باشه، یعنی یه کسی که اومد اینو خورد بعد از بقیه گناهاش گذشته، دست آخر میگن خب برو یه دوتا قلوب حمیم بخو بعد برو تو بهشت. ولا یسقیها عبد لی سبی، یعنی اینجا شاهد ماست، اگر یک عبدی اومد اسقا کرد سبی را یا مملوکی رو، طرف خودش نمیتونست بخوره، به عبدش گفت بخور، به یه بچه‌ای که هوا تو تکلیف نیست یک دونه سهل خمر داد گفت سر بکش، الا سقیته مثل ما سقاه من الحمیم یوم القیامه. حالا میخواد معذبن باشه بعد و هنوز در حال عذاب باشه او مغفوره. روایت عدت من اصحابنان احمد ابن محمدن حسین ابن سعیدن مزالت ابن ایوبن بشیر الهزلی عن اجلان عبی صالح قال قلت لعبی عبدالله المولود و یولد، یک بچهی به دنیا میاد، فنسقیه الخمر، این به طور عادی اینجور برمیاد تو بعضی از مناطق مختلفه، بچه ها که زردی دارن بعضن اینها رو بهشون الکل میدادن، ممکن بوده مفید فایده هم باشه چون ضد عفونی میکنه، الکل هم مثلا تو بعضی مناطق هم هست، این بچه‌ها که زردی دارن کره بهشون میدن، معتقدن کره دوغی زردی رو از بین میبره. حالا این شاید این گونه بوده، بچه که به دنیا میومده یک ذره خمر میریختن حلقش، حالا مثلا فرض کن برای اینکه زردیش گرفته بشه، اما نه به عنوان دارو و اینها. فقال لا من سقا مولودن، لا من سقا مولودن مسکرن، اگه کسی به یک مولودی مسکری را بده، سقاه الله من الحمیم و این غفر له، حتی اگرم از بقیه گناه ها بخشیده شده باشه حمیم رو به حلقومش میریزن. روایت بعدیست فی حدیث قال، یه سنداش رو بگیم، و من شرب الخمر سقاه الله من سم الاساوید یا و من سم الاقارب الی ان قال، کسی که خمر بخوره سم بش میدن اون دنیا، و من سقاها یهودیان او نصرانیان او صائبا، اونگه طرف بگه آقا بنده میرم میکده میزنم خودمون نمیخوریم، این مسیحی ها و یهودی ها که میان به اونا میدن، این ممکنه تصورش در بلاد کفر خیلی زیاد باشه ها، به خاطر اینکه اونجاها طرف درآمد داره، همم که خارجی هن، همم غیر از خارج از دینه، یه دونه میکده درست میکنه خودش هم نمیخوره ولی میگه به اونا میده. اوم کان من الناس فعلیه کوزر من شربها. روایت بعدی، سألت ابوالحسن عن قطره خمر او نبیز قطرت فی قدر فی لحم کثیر. این دو تا روایت بعدی نقطه مقابله، گفته اشکال نداره که جمعش به کراهته، چون روایت بالا به این بود که میگفت نکنه هر کی هم این کارو بکنه باباشو میسوزونه، روایت پایین میگه اشکال نداره. ببینی قال یخراب المرق، مرقو دور میریزن، او یطعمه اهل الذمه اول کل و لحم اغسله و کلو، گفته یه آب گوشتیه خمر توش ریخت چیکار کنیم، میگه مرق رو اون آب گوشت و تلیتشو بدن به اهل ذمه بخورن، اون مابقیشو گوشت رو بشورن و بخور. خب این گفته انجام بدن، اون روایت گفته بود نکنن جمعش به کراهته، چون مرحوم شیخ انصاری گفته اون کراهته، این مطلب قاسم در بیاد. روایت بعدی، و ما احسبه الا حفظ بختاری قال قیل لعبی عبدالله فی العجین، یک خمیریست یو جن من الماء النجس کیف یصنع به، قال یباع من من یستهل اکل المیته، به کسی که اکل میته رو جایز میدونه بفروشه.